أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حقیقت منتهی شد به مسئله قوائب نکول، ولو در ضمن بحث فرض سکوت مرحوم آقای خویی قدس سره این مسئله رو مطرح کرده، اما در حقیقت بحثی است که بعد از این هم که در فرض انکار ایشان متعرض میشه، امر زائدی بر اینجا دیگه متعرض نمیشه و احاله میده بحث رو به همینجا. و اون بحث اینه که آیا به مجرد نکول قضاوت میشود یا در فرض نکول منکر از یمین و از رد یمین به مدعی حاکم رد یمین به مدعی میکند، و در فرضی که مدعی قسم خورد ادعای او اثبات می شود و الا نه. این اصلا برگشتش به اختلاف در میزان القوای، که آیا میزان القوا یک بینه، دو یمین، سه نکول منکر از یمین میزان القواست، یا اونی که میزان القواست نکول به علاوه یمین مدعی. ولو این که منکر رد یمین به مدعی نکند، حاکم باید رد یمین به مدعی بکند. این بحثی است اختلافی، ولو این رو مرحوم آقای خویی ضمن مسئله سکوت مدعا علیه عنوان فرموده، ولی این بحث بحث عام شامل منکر هم هست، بلکه قدر متیقنش اونجاست. در این مسئله مرحوم آقای خویی قدس سره خودش وفاقا للمشهور قائل به این که اونی که میزان القوای عبارت است از نکول به علاوه یمین مدعی، یعنی منکر قسم نخورد، رد یمین هم نکرد، بلا اشکال اگر منکر رد و حتی ساکت اگر رد یمین بکند، شکی نیست در این که مدعی بدون یمین حرف او اثبات نمیشه. این محل خلاف نیست، از نظر نصوص هم مورد اتفاقه. جایی که منکر یا ساکت، در این جهتش دیگه خلافی نیست، چه منکر چه ساکت، ساکت از جواب، منظور از سکوت از جواب یعنی نه منکر بود نه مقر، گفت آقا مدعی قسم بخوره. اگر رد یمین کرد مدعا علیه ساکت، ساکت از اقرار و انکار به مدعی، لا اشکاله ولا خلافه در این که قول مدعی ثابت نمی شود مگر به یمین مدعی. انما الکلام در فرض عدم رد مدعا علی، نه قسم خورد نه رد یمین کرد. حالا چه منکر بود چه ساکت، آیا در این فرض به مجرد نکول از یمین و رد یمین ادعای مدعی ثابت میشه، یا منوط ثبوت ادعای مدعی به یمین مدعی زائدن علی نکول المنکر؟ مرحوم آقای خویی فرمود که دو دلیل ذکر کرد از کسانی که قائلن به قوائب مجرد نکول. یکی روایت صحیحه محمد بن مسلم که در مسئله حلف اخرس آمده بود و دیگری روایت عبید بن زراره. این دو دلیل در کلام مرحوم آقای قدس سره آمد و هر دورم ایشون رد فرمود. فرمود روایت محمد ابن مسلم قضیتون فی واقعه، این که امرهو به ان یشرب اون اخرس رو، که یعنی در حقیقت امرهو بالحلف و او این کار رو انجام نداد، فالزمه الدین، فرمود قضیتون فی واقعه، فلعله علیه السلام امر المدعی بالحلف، چون که دلالت نداره برای این که مدعی اونجا قسم نخورده، شاید موردش اینجا باشه. خب ما این اشکال رو از ایشون نقل کردیم و بعدم گفتیم چه حرفیه این که امام صادق قضیه رو داره نقل می‌فرما، معناش اینه که واقع حکم قضیه نکول منکر رو داره بیان می‌فرماد، منتها به واسطه حکایت از جد بزرگوارش، مثل بقیه قضایا امیر المؤمنین که در کلمات امام صادق سلام الله علیه منعکس شده، قضا علیون قضا علیون، آیا همه اینا رو میگید قضایا فی واقعه؟ ولذا گفتیم این روایت دلالت خوبی داره، منتها گفتیم در مسئله منکر، چون مورد روایت اینه که در اخرسی که انکره و اما در فرض سکوت، گفتیم این روایت دلالت نداره. حالا به چه چیز میشه استدلال کرد؟ خواهیم گفت انشاءالله، ولی این روایت رو گفتیم قاصره. دیدم مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه این روایت محمد ابن مسلم رو که در اداد ادله قوائب مجرد نکول که مختار خود ایشان خلافا للمشهور، ایشون میگه مشهور بین فقها اینه که قوائب مجرد نکول نمی شود بلکه بعد رد الحاکم لليمینه، ولی اقوا اینه که یقوا به مجرد نکول، استدلال کرده به وجوهی که ثالثها صحیحه محمد ابن مسلمه. بعد بر دلالت این روایت 7 اشکال نقل میکنه. یکیش اشکالی که مرحوم آقای خویی فرمود و همرم رد میفرما. بعضی از این اشکالات که لایستحل و ذکرن، ولی خب من سریع به این اشکالات ایشون اشارهی بکنم که خیال نکنید یه چیزی از قلم افتاده و یه چیز مهمی بوده. مناقشاتی که شده، یکی قضیه کلام آقای خویی بود که ایشون فرموده فاما المناقشه فی مرتان بانه قضیه فی واقعه شخصیه محتمله امورا یکون بها مجمله. این اشکال اول، همین اشکال آقای خویی، این یک اشکال. اشکال دوم اینه که خب این روایت ظاهرش اینه که به مجرد امتناع اخرت از حلف حضرت قوا، در حالی که اونی که هست باید امتناع از رد یمینم بکنه، چون باید هم نکول از یمین و هم نکول از رد یمین به مدعی، و این روایت ظاهرش اینه که به مجرد نکول از یمین، پس بنابراین این روایت خلاف مثلا مفتابهه. من برای که دیگه معطل نشیم یکی یکی هم جوابشو کنارش عرض بکنم. خب این روایت فوقش اینه که اطلاق داره، میگه اولا فرض نشد که در این روایت اون اخرس نکول از رد یمین نکرد، بلکه ظاهر این روایت اینه که ابا فرض اینه که رد یمینم لم یفرض، پس نکول یعنی واقع اون نکول که عدم رد یمینه در روایت مفروضه، چون لازم نیست که لفظ نکول به کار رفته بشه. این اخرس لم یحلف، خب لم یحلف و فرض شد این که دیگه نگفت فلانی قسم بخوره، با اشاره بگه فلانی قسم بخوره، پس نکول از رد یمین هم درش فرض شده. چون اگر طلب یمین فرض شده بود، فرض میشد در روایت که ان علیان خلاصه قوا بعد از نکول او در حالی که رد یمین هم کرد، در این حال قوا فرض نشده. ظاهر روایت اینه که اخرس نکل عن الیمین و عن الرد، این اولا. و ثانیا فوقش اینه که روایت مطلقه، مثل دیگر روایات مطلق دیگر مقید میشه. این روایت میگه به مجرد نکول، چه نکول از یمین چه این که نکول از رد یمینم بکنه، منکر یا نه. روایات دیگر میگه باید نکول از رد یمینم بکنه. اینم ثانیه. و ثالثا یه نکته به شما بگم، یه جایی تو ذهنم بعضی از بزرگانم این مطلب رو ذکر کردن، الان به تفصیل مستحضر نیستم اما تو ذهنم دیدم، و اون این که ما در حق منکر مطالبه یمین رو از مدعی دیگه تو این نکول نمیخواد، این یه حقیه داره، اگر اعمال این حق رو کرد کرد، اگر نکرد ولو از بابی که نمیدونست که حق داره به مدعی بگه یالا بیا قسم بخور، اصلا خبر نداره که در شریعت منکر حق داره مدعی رو ملزم به یمین بکنه. ولی بالاخره نتیجه جهل او این شد که از مدعی مطالبه یمین نکرد. همین مقدار بر قوائب نکول کافیه، لازم نیست با توجه به این که من حق دارم مدعی رو قسم بدم و قسم ندم، اون وقت که عنوان نکول و اعراض صدق بکنه، واقع النکول نه عنوان النکول اگر محقق شد، یعنی رد یمین محقق نشد، حالا نشد ولو جهلن به ان له رد الیمین. خود این روایت هم بر این جهت دلالت میکنه، چون این روایت میگه که لم یحلف لم یشرب الزمه الدین. خیلی خوب، شما میگید که آقا منکر حق داره رد یمین بکنه، بله منکر حق داره رد یمین بکنه، فی علم الله حق داره، حالا اگر رد یمین نکرده، نکرده با توجه به این که حق داره رد نکرده یا از باب جهل و غفلت، بالاخره رد یمین نکرده، الزمه الدین. ولذا اینه که اشتهر فی بعض الکلمات، این که موضوع قضا و میزان القضا نکول عن الیمین و عن رد الیمینه، یعنی مدعا علیه هم باید نکول از یمین و هم عن رد الیمین نکول کنه، که انه این منوط به اینه که بدانه حق قسم دادن داره و امتناع کنه، این موجبی نداره. اونی که در دلیل آمده امره به حلف لم یحلف الزمه الدین، اطلاقش اقتضا میکنه که اون مدعا علیه چه علم به ان له رد الیمین داشته یا نداشته. پس این وجه دومم در اشکال بر روایت بیجا بود. اشکال سوم که ایشون نقل میکنه به دلالت روایت اینه که این روایت در مقام بیان حکم مسئله ما نیست، میزان القضا، این روایت در مقام بیان کیفیت حلف الاخرسه که یکتب و نمیدونم یغسل بالماء یشرب. این اشکال سو که دیروز به این اشکالم یه اشاره ای شد، جوابش اینه که این روایت ولو سوال از اونه اما امام تفضل کردن به زیاده، چه اشکال داره؟ بله سوال راوی از کیفیت حلف الاخرسه، اما پاسخ امام پاسخیه که بیش از کیفیت حلف الاخرس رو و اون قوائب نکور رو هم دلالت داره. چرا نمیشه؟ اشکال چهارمی که شده، گفتن آقا این روایت مشهور به مضمونش عمل نکردن، چون مضمون این روایت اینه که کیفیت حلف اخرس به کتابت نمیدونم غسل کذاست، در حالی که مشهور قائلن که حلف اخرس به اشاره است و مشهور به این روایت عمل نکردن. پس روایت معرض عنه قابل استناد نیست. جوابش اولا و ثانیا، اولا عمل مشهور که به این روایت نشده، اگر بنابشه اعراض فرض بشه از این فقرشه، از کیفیت حلفه، اگر اعراضی باشه که معلوم نیست اون اعراض باشه که میشه ثانیه. فوقش اینه که از این بخشش اعراض شده که کیفیت حلف، و اما از قضاء بنکولش اعراضی در کار نیست، دلالت روایت طبق قاعده معتبره. اشکال پنجمی شده،
مشهور مگه نگفتن که باید حتما حرف بخور مدعی؟
نه، اعراض فتواشون نه، مشهور اینه. اما اون قسم، اون قول دیگرم قول عده‌ای از قدما نسبت داده شده و شاید مشهور بین متأخرین عدم اشتراط رد یمین از ناحیه حاکمه، و اون شهرتی که گفته میشه به معنی شذوذه. اعراض مشهور یعنی روایت شاذه، که انه روایت معرض و عنه، معمول نیست. اما این بخشش دیگه شذوذ به اون معنا نیست، بلکه اگر حجت برش داشته باشیم طبق صناعت باید عمل کرد. اشکال پنجمی شده و اون این که این روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه این کیفیت رو نقل میکنه، در حالی که عامه از امیرالمؤمنین یه چیز دیگه ای نقل کرده، خلاف این رو نقل کرده. مرحوم محقق کنی میگه وضع خاک به سری ما به اینجا رسیده که روایتی که خودمون از طریق امام صادق داریم کنار بگذاریم، عامه از امیرالمؤمنین یه جور دیگه ای نقل کردن، خلاف این نقل کردن، اونو بذاریم تو سر این روایت. حدیثا داد ایشون اینجا به هوا میره که آخه چه حرفیه در رد روایت معتبره از امام معصوم، بگید عامه اینجور خلاف این رو نقل کردن. نمیتونم، حالا از هر کی هست حالا به هر حال. شما چرا اون اشکالات قبل نگوزید از کیه؟
در واقع اینا تصدیق اشتباه کردن، همونی که در روایت هست که اگر روایتی نداشتی مراجعه کنید به روایت امیرالمؤمنین از طرف عامه دارن، اونو میخواست اینجا تصدیق بکنه به اشتباه.
حالا دیگه نه، کلام اینه که از عامه، یعنی به اصطلاح فرض اینه که این خواستن بگن این آقا بخواد بگه بابا این روایت مضمونش معارض با اون چه اهل سنت خلافشو گفتن.
اصل این که در مورد روایت امیرالمؤمنین
در مورد فقد نسته. حالا اشکال ششمی شده به دلالت این روایت، و اون این که در این روایت که آمده الزمه به دین، روایت اینجوری بود دیگه، زید روایت من بخونم، فمتنع فالزمه دین. گفتن آقا منظور الزمه دین یعنی الزمه دعوا، به این معنا که دعوا ساقط نشد، ولو اونا با این که یعنی به صرف این که این آقا نکول کرد دعوا ساقط نشد، بلکه دعوا پابرجاست. اما حالا پابرجاست نیاز به یمین مدعی هم داره، پس منافات نداره. اینا دیگه بازی کردن به خود مرحوم محقق کنی هم میفرماد طرح روایت اولای از این گونه حرف زدنه. راست هم میگه، راست حسینی بگید این روایت رو میذاریم کنار عمل نمی کنیم، نگید این روایت قضیتون فی واقعه، نمیدونم این روایت یعنی این. آخرین اشکالی که به عنوان صابع مطرح میکنه اینه که این روایت در مورد اخرسه، در مورد اخرس بسیار خوب رد یمین به مدعی نمیشه، اما اینکه اگر منکر غیر طرف دعواش غیر اخرسه دیگه دلالت نداره. شون جواب میده چه فرق میکنه؟ اجماع محصل و منقول هست بر عدم فرق. اگر منکر قسم نخورد، حالا اخرس باشه یا غیر اخرس، در ناحیه این که اثبات دعوای مدعی منوط به یمین مدعی هست یا نیست چه فرقی میکنه؟ علیزا این اشکالات هیچ کدوم وارد نیست. حق اینه که این روایت تنها اشکالی که بهش وارده همونی که ما بگیم ثامن اشکالات یا اول اشکالات کانه یم بقی ان یعد، این که این روایت در مورد منکره شامل فرض سکوت نمیشه. این اشکال ما بود و به نظر میاد لا دافع له. ما مگر کسی بگه بین فرض انکار و فرض سکوت تفاوتی نمی کنه، این عهدت ها علی مدعی ها، با این نمیشه مش کرد. پس این روایت اول جواب مرحوم آقای خوی از این روایت و دفاع از دلالت این روایت به بیانی که گذشت. بعد مرحوم آقای خوی قدس سره متعرض روایت عبید بن زراره شد که استدلال می شود به این روایت بر این که به اصطلاح به مجرد نکول منکر از یمین حق مدعی ثابته و حلفی درش نیست، که در روایت آمده بود که به اصطلاح الرجل یدعی قبل الرجل الحق، حضرت فرمودن که خلاصه یحلق یستحلف او یرد الیمین، فان او یرد الیمین بر اون مدعی، فان لم یحلف فلا حق له، یعنی مدعی. مرحوم آقای خوی قدس سر رو از این روایت بعد از آنی که ما تقریب استدلال هم عرض کردیم، گفتیم تقریب استدلال به این روایت اینه که با همون تقریبی که در الیمین و علامن انکر قبلا بیان کرده بودیم، معناش اینه که یستحلف و الم یحلف که انهو ملزمه و تخلص او از دعوای مدعی منوط به حلف اوست، و اگر قسم نخوره ملزم به حق مدعی. بله رهو رد الیمین الی المدعی، همون قیدی که در دیگر روایات هم آمده تو این روایت زد شده، و لذا اصلاقات الیمین و علی المدعا علیه هم ما تقیید کردیم دلالتش رو در اون جایی که گذشت. مرحوم آقای قدس سر رو از این دو پاسخ فرموده بود. پاسخ اول ایشان این بود که این روایت ساکته، از این که اگر مدعا علی قسم نخورد چه باید کرد؟ یستحلف. حالا فإن لم یحلف ولم یرد الیمین چی؟ ایشون فرمود ساکت، که اینو ما جواب دادیم قبلا. بعد فرمود و علا تقدیر این که این روایت دلالت داشته باشه بر قضا به نکول، فوقش اینه که مطلقه. مطلق که شد بسیار خوب، این روایت به اطلاق دلالت میکنه بر این که مدعا علی به مجرد نکول حکم به نفع مدعی میشود در فرضش، چه این که مدعی قسم بخورد یا نخورد، چه حاکم رد بکند یا نکند. فرمود این روایت مطلقه، مبتلا به معارضه. معارضش چیه؟ صحیحه هشام. صحیحه هشام کلش همین فقرت به حسب اون چه آمده در حکایت و نقل، یرد الیمین علی المدعی، یرد الیمین علی المدعی. خب مرحوم آقای خویی فرموده این روایت مطلق یرد، و اگر مدعا علیه رد کرد، اگر نکرد باز یرد، و حاکم یرد. در این روایت حکم به رد یمین شده علل اطلاق، چه مدعا علیه رد بکنه یا نکنه. پس شامل فرض عدم رد مدعا علیه هم میشه. بله حاکم متعین خواهد بود. خب این روایت اقتضا میکنه یرد الیمین علی المدعی علل اطلاق. روایت عبید اقتضا میکنه قضاء به نکول بدون رد یمین علی الاطلاق، حلف او لم یحلف، به اطلاق اون بر اون دلالت میکنه، به اطلاق این بر رد یمین دلالت میکنه. خب این دو روایت ایشون میفرماد تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به مقتضای اصول عملیه، از عدم نفوذ قضا بدون یمینه. یکی از ادلهی که بهش استدلال میشه بر عدم قضاء به مجرد نکول، اصل دیگه، چون مورد از موارد اصالت الفساد، اصل عدم حجیت، اصل عدم نفوذ، چون فرموده مقتضای اصل عملی عدم صحت القضاء، شک در صحت قضاء بدون حلف مدعی داریم، از عدم صحت قضاء القاضی بدون الیمین، از عدم نفوذ قضاء قاضی بدون یمین مدعی و بدون رد حاکم بر مدعی. بعد ایشون نمیدونم متأثر از کلمات صاحب جواهر علل قاعده، چون ظاهرا ایشون غیر جواهر هم اینجاها ندیده، من یقین دارم ایشون یه بار کلام محقق کنیر هم باز نکرده ببینه، و معمولا هم کلمات ایشون مبنی بر اختصاره اینجا متأثر از صاحب جواهره. ایشان میفرماد بلکه مقتضای عموم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، مقتضای حفر قضا بالبینات والایمان اینه که حتما باید مدعی قسم بخوره، چون انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، قضاء بنکول بدون یمین خارج از این حصره. بله یه مورد ما داریم از این عموم خارج شده به دلیل، اون مورد کجاست؟ جاییه که مدعی نکول از یمین بکنه، اونجا به رفع منکر یقوا، دیگه باز یه قسمی رو دو مرتبه به منکر متوجه نمی کنن، اونجایی که منکر قسم نخور رد یمین به مدعی کرد، مدعی هم حاضر نشد قسم بخوره، در روایت داشت فلا حق له، همین که مدعی بعد از رد یمین به او قسم نخورد حق او از دعوا دیگه ساقط میشه، لا حق له. این مورد استثناء شده، از این که بگذریم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، و لذا ایشان فرموده مقتضای این عموم اینه که باید قسم یا بینه یا قسم، مدعی اینجا بینه نداره منحصرا باید قسم بخوره، چون انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فلا قضاء بدون بینه ولا یمین، نکول نه بینه است نه یمینه. حالا بعضی آمدن گفتن که نکولم مندرج در یمینه، چون نکولون عن الیمین دیگه، اینم حالا دیگه گاهی وقت آدم عبارت کم میاره میخواد یه خستگی بگیره کلماتی از این قبیلم نقل میکنه. عرض کنم که ایشان فرموده پس بنابراین مقتضای صناعت هم در مسئله سکوت و هم در مسئله انکار اینه که لا یقضا به مجرد نکول، بل لابد من رد الیمین کما هو المشهور، و رضا اینجا ایشون موافق با مشهور شده، نه از باب شهرت بلکه از باب استدلال به اصل بعد از یا قصور دلیل قضاء به نکول یا معارضه دلیل قضاء به نکول، یا از باب عدم مقتضی یا از باب تعارض، و بالاخره نوبت میرسه به مقتضای اصل، اصلا عدم صحت قضاء به نکوله. این مجموع کلام مرحوم آقای قدس سر رو در مقام بعد از تعرض به روایت عبید بن زراره. عرض ما به ایشان رضوان الله علیه اینه که اولا روایت عبید بن زراره همانطوری که ما استدلال کردیم بهش در مسئله قوائب سکوت قبلا گذشت دیگه، استدلال کردیم به سه وجه و گفتیم یکی از موازین القوا سکوت مدعا علیه، به سه وجه استدلال کردیم و وجه سوم روایت عبید بن زراره بود، روایت تقریب کردیم دلالتش رو و رضا اون چه در کلام ایشان آمده انکه این روایت ساکته، جوابش اینه که ما گفتیم این روایت ساکت نیست، بلکه ظهورش اینه که تخلص مدعا علیه منحصر در یمینه، یستحلف و اگر قسم نخوره یعنی ملزم به اداء حقه. و اما اشکال ایشون بر این که بعد از تسلیم دلالت فرمود این روایت معارض داره، معارضش رو فرمود چی؟ صحیحه هشام. عرض ما اینه که استدلال به این روایت از غرائب یا سیدنا الاستاذ قدس الله سرک جرد الیمین علی المدعی، خب بفرمود سبزی فروش هم رد یمین به مدعی کنه حساب داره، تو روایت که نیومده یرد من قبل الحاکم، شما میگید که یرد و اطلاق داره، یرد دو یه وقت اینه که مدعا علیه رد میکنه، خب یرد دو یه وقت اینه که مدعا علیه رد نمیکنه، اطلاق روایت میگه یرد دو لیمی، آیا همچین چیزی گفتنیه؟ حالا آقایون برمیگردن جا، یه وقت در بعضی از کلمات دیدم میگن که اخی گفتنی نیست و قطعا که انه محتمل نیست، پس بنابراین منحصره رد در حاکم و مدعاله نشد حاکم. کلام اینه که این روایت ثانیاً اصلا هیچ دلالتی نداره برای این که لابد من رد دلیمی، اقصا مدلول این روایت، خوب دقت کنید، جواز رد دلیمینه نه لابدیت رد دلیمین. ممکنه این روایت همونی باشه که یمین از ناحیه مدعا علیه رد بشه، یرد دو، این یرد دو خوب دقت کنید معناش این نیست که یجب الرد، این یرد دو مظنون اینه که در رد مثل ابی حنیفه که به اون نسبت دادن که اصلا ما رد یمین در شریعت نداریمه، یعنی حکم به رد در مقام توهم الحظره که ما رد یمین نداریم، نه که انه اونا خلاصه فلان امیا تخیل کردن که انما عقلی بینکم بالبینات والایمان، یعنی این که ببخشید الیمین و علا من انکر، یمین منحصر در منکره، که حالا تو بعضی از کلمات بزرگان ما آمده، پس بنابراین مدعی هیچ وقت قسمی نداره، اونا اینجوری تخیل کردن. ولی از اینی که میبینید در روایات ما هی اصرار شده که مدعا علیه رد یمین به مدعی حق داره بکنه، فَإِلَّمْ يَحْلِفْ مدعی بعد رد یمین فَلَا حَقَّ لَهُ، این اصرار حاکی از اینه که رأی معارضی داشتن اونها، اهل سنت منکر ردن علل اطلاق، حالا کلشون یا حداقل به ابی حنیفه این معنا منسوبه، کما حکیه در جواهر و غیر جواهر. این روایت میخواد بگه یرد الیمین علی المدعی، خیال نکنید که مدعی منحصر میزان القوائش به بینه، نه، یرد الیمین علی المدعی یکی از موازین قوای یمین مدعی در فرض رد، اما کجا یورد؟ من ای شخص یورد؟ این روایت دیگه در مقام این نیست که شما به اطلاقش تمسک کنید، این ناظر به همان رد معهوده، رد معهود کجاست؟ رد مدعا علیه به مدعی که اهل سنت منکرن، این روایت میگه نه یورد دلیم این علی المدعی، و این گونه نیست که رد یمین به مدعی خارج از موازین قوا باشه. اما بگید این روایت اطلاق داره، یرد دو من ای شخصین و من الحاکم، اصلا این گفتنی نیست. حتی مدلول این روایت همین مقداره. و اگر ندانیم مقام این روایت مقام چیه، حداقل اجمال در این روایت اتفاق میفته نه اطلاق، چون ندونیم این روایت آیا از قبیل امر در مقام توهم حضره یا نه امر ابتدایی است. خب فرض اینه که اگر اون جو و شرایط این گونه بوده که فرض اینه در اون امور جو عام تعهدی به نقل اون قرائن عامم به قول مرحوم آقای صدر دیگه نیست، خب این روایت میگه یرد الیمین. حالا کجا جو این روایت؟ اون جو عامی که اونا من از رد یمین میکردن، شما بیاید این روایت اخته به اطلاقش بکنید، بگید یرد من کل احد حتی الحاکم، اصلا هیچ موجبی نداره. ولذا صحیحه هشام صالح برای معارضه با اون روایت نخواهد بود. فتبقى روایت عبید سلیمه تر عن المعارض. کی یردو؟ کی یردو؟ خب اون باشه که دیگه چه ربطی نداره با رد حاکم. خب اصلا این اگر یردو باشه که اصلا عبارت اینو اصلا استدلال میکنن، چون که انه باید روایت به صورت مستقل قابل خوندن باشه باید یردو خونده بشه، چون یردو اگر باشه ناقص عبارت، چون فاعلی میخواد، فاعل تعیین نشده، پس لا محال روایت که انهو صیغه مجهوله یرد الیمین. و با یرد مطلق آقای خویی میخواد بفرماد که پس بنابراین مدعی نه حاکم. حالا من بخونید عبارتشون رو بیدم.
عبارتشون لباسه که ذکر کرده اینکه هوا مجملون یفسر و الاخبار و مفسره و استدل علیه به رد الحاکم الیمین علی المدعی به عمومه ولا
عموماله. این مفسره به دیگر روایات، این داره یرد و رد یمینی که مشروعه از کیه، با چه شرایطیه، با چه خصوصیاتیه، همونیه که این مثل فرض بکنید اینکه بیانه که گفته میشه خب با شرایطش، یمین با شرایطش، اینم رد یمین یعنی با شرایطش دیگه.
با این بیان اینا باید از اون روایت هم که میگه یستحلف المستحلف، اینا هم مطلقات استفاده میکنه که حتی اگر مدعی مدعا علیه قسم نداد حاکم باید قسم
داد. هیچ کم نگفته اونجا دیگه، خودشون اصلا به ذهنشون هم خطور نکرده. البته به آی خویی اگر الان میگفتید مخایب ندارش کنه، اونم دلالت داره. ایشون داشت که آی وقتا طرف و اینجوری یخ میکرد و بعضی از موارد یادمه ایشون خلاصه اول روش نشده بود به چیزی استدلال بکنه، بعد که بهش منتقل شد که آقا این مرحوم نراقی اینجوری استدلال کرده، شما گفته خوبه من ترسیدم اگر استدلال رو اینجوری بکنم هو بشم، فردا آمد به همون استدلالی که دیروز میترسید بهش استدلال بکنه استدلال کرد. و حالا غرض اینه که این روایت معارض نیست، پس بنابراین در مسئله منکر روایت صحیحه محمد ابن مسلم در حلف اخرت هیچ قصوری نداره. و در مطلق مدعا علیه، چه منکر چه غیر منکر که شامل ساکت هم بشه، هم روایت عبید بن زراره که گذشت و ما استدلال میکنیم علاوه بر اون روایت بر قوائب مجرد نکول به هر آنچه استدلال کردیم در مسئله ای که گذشت، در مسئله ساکت که گفتیم یکی از موازین قوائب و گفتیم این که با سکوت حکم به حبس نمی شود بلکه یقوا در مورد سکوت، استدلال کردیم به روایات البینت علی المدعی و الیمین علی المدعا علی و به روایت عبید ابن زراره و به روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که روایت مشتمل بر یاسین غریر بود. به اون سه وجه، به اون سه روایت استدلال کردیم در خصوص منکر، منظم می شود به اون سه روایت صحیحه محمد ابن مسلم که درش آمده بود که امیرالمؤمنین بعد از نکول اخرت از یمین الزمه الدین. یعنی تا اینجا در حقیقت بر ادعای خودمون به چهار وجه استدلال کردیم، کما اینکه بر ادعای قوم، حالا قوم که بگم یعنی مشهور که مرحوم آقای خویی هم موافق اونها بود، در حقیقت به یک وجه استدلال شد و اون وجه به دو وجه، اون وجه اون دو وجه عبارت بود یک اصل، وجه دوم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب اما تمسک به اصل با وجود ادله‌ای که ما چهار دلیلم ذکر کردیم عوض یک دلیل، که برخی از این ادله خودش طایفه وسیعی از روایات بود که همون طایفه اولا که البینت و علی المدعی و الیمین علی المدعا علی، اصل با وجود اینجا نداره. و اما روایت انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، استدلال به این روایت بر مدعا که در کلام آقای خویی و در کلام دیگران هم به این استدلال اشاره شده و از جمله جواهر، محقق کنی و دیگران، فنتکلم فیه ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین.